بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. محمد وعلى محمد سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بهتر شد صفحه يا بعد این رسیدیم به این فقره که مدبرون لا به حرکه. این نکات زیاد اینجا اینجور که من فکر کردم خیلی جمله پر محتوایی هست. این جمله مدبرون لا به حرکه، این نکته اول، این که تدبیر خداوند همون خلق هدفمند خداست. یعنی تدبیر یک چیز جدایی از آفرینش نیست، همون آفرینشی است که با نوشتم زیرا تدبیر معنی دیدن پشت هر تصمیم و انجام کاری است. کاری که خدا میکند پشتش رو میبیند، انتهاش رو میبیند، با هدف انجام میده. خلاصه میشه تدبیر، میشه اسمش میشه تدبیر. بعد این خب این خب خود اینو حضرت رضا علیه السلام میگه این از صفات موجودی است که کارهایش دارای هدف و غرض مشخص است. یعنی توضیح خود خداوند متعال صفات خداوند رو داره حضرت اینجا مطرح میکنه. این میشه خلاص. بعد سوم، این اگر ما به این تدبیر الهی توجه کنیم چقدر کارساز خواهد بود در زندگی ما. نوشتم قهرن ما انسان‌ها به عنوان مخلوقات چنین خدایی اگر به این معنا توجه کافی داشته باشیم که هرچه از مخلوقات در اطراف خودمان وجود دارد آفرینش آنها دارای هدف بوده است و خودمان نیز چنین هستیم، هیچگاه ناامید نخواهیم شد و در سختی‌ها همواره دست کسی را مشاهده خواهیم نبود که این حوادث را با انگیزه رقم زده است. یعنی یله و رها نبوده، این حوادث همچون تصادفی نبوده، همه هدفمنده، همش پشتش یه غایت و انگیزه ای هست. اینجور باشه خیلی این سختی ها که میاد، نعمت ها که میاد، خلاصه همه را با این دید انسان که ببینه فوق‌العاده میشه. یعنی زندگیش جور دیگری خواهد شد. خلاصه این تدبیر رو انسان توجه کند به این نکته‌ای که حضرت رضا علیه السلام جان فرماید. بله، این که فرمودید، بله این که بفرمایید یک بحثی دارن آقایون که آیا علت غایی در مورد خداوند آیا معنا داره در مورد موجودی که غنی هست و بی نیاز هست. چطور میشه که خدا رو دارای هدف دونست؟ ولذا مثلا اشاعره که صریحا میگن که افعال خداوند معلل به اغراض نیست. خدا رو خب تو بحث حسن قاب هم که مدعاشون رو واضح بیان کردن که اصلا ما نمیتونیم بگیم که باید خدا هدف داشته باشه ولا کارش قبیح هست. نه، اصلا ما حسن قبر رو قبول نداریم، اشاعره میگن. و در کنار اینا هم فلاسفه هم همینجور. الان شما تو نهایت الحکمه تو بحث علت غایی نگاه کنید، غایت رو همین حالت آینده میدونن. یعنی اون وجود آینده هر شیء میشد غایت، به این معنا میگیرد. اما چیزی که از قبل مد نظر باشه که بخواد به اون هدف بخواد برسه، نه، ما همچه چیزی در مورد خدا نداریم. بخاطر همین جهت که خدا رو غنی میدونه، خب چیزی که غنی است که نیاز نداره چیزی رو کامل کنه، چون که غایت، بله غایت. خب این وجهی نداره که ما غایت رو تنها به چیزی بدونید که تمام کننده اون فاعل باشه. نه، این ممکنه هدف جود و بخشش و نیکی به دیگران باشه ولی هیچ نیازی هم نداشته باشه، هیچ دلیل نداریم که حصر عقلی کند این رو. شما ما ما بله در ما انسان های جوریست، ما انسان ها هم حتی مثلا اهل بیت علیهم السلام هم باز هم این کارهایی که میکنن به این غرض است که رضایت خدا را تحصیل کنند، محبت خداوند رو جلب کنند. ولی خود خدا نه، هیچ نیازی نداره و کارش محض احسان است، محض جود و کرم است، بدون هیچ گونه نیاز، ولی کاراش هدفمند است. و خود آیات قرآن هم صریحا به این نکته تاکید دارند که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یا افحسبت انما خلقناكم عبثا. نه نه، اینا همه چیز هر کار خدای دارای هدف است، دارای انگیزه است، به همین معنا که میخواد که به ما نیکی کند، میخواد به ما نعمت بدهد، برای ما بهشت رو فراهم کرده، خلاصه اینها. و لذا این حرف اشاعره و فلاسفه و اینها به نظر میرسه که نادرست باشه. خب میگم حالا این پس اختلاف برداشت دادی. حالا چیزی که من از توی نهات الحکمهشون من یادم همینه که انکار میکند علت قایی رو به خاطر همین که خداوند بی نیاز است، و لذا میگه اصلا هدف چیزی نیست که از قبل انسان به دنبال تحصیل او باشد. نه، هدف چیزی است که آینده شی هست. این اون خاصیت اون خب میگم اون به معنای انگیزه، به معنای اون چه که این بقول به تعبیر ما محرک شی بخوایم بگیم هست، میگه نه همچی چیزی نیست. خداوند من امکان ندارد از چیزی تأثیر بپذیره. نه دیگه، عرض کردم این در صورتی این حرف سیه که یک موجود دیگری بخواد بر خداوند تأثیر بگذارد، اما خود خداوند به این انگیزه کارو میکند که به ما نعمت دهد، به ما احسان کند. خب قشنگ همون معنای ظاهر آیه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون به همین قرض، اصلا انگیزه خداوند این بوده است که ما خدا را عبادت کنیم، به خاطر همین هم ما را آفریده است. خیلی قشنگ ظاهر آیه ما میتونیم ظاهرش هم عکس کنیم و این هیچ گونه نقصی بر خداوند وارد نمی شود. و خداوند خلاصه همین تدبیری که اینجا حضرت می فرماید انگار عاقبت کار رو می بیند و طبق همون خلقت میکند، انجام میدهد، چه بحث تشریع خداوند باشه، چه بحث تکوین خداوند باشه، همش روی هدف و غرض است و هیچ گونه اشکالی پیش نمیاد. اگرم علام تافتی دارد همینا رو میگه خب اشکال نداره، اگر چیز دیگه میگه که نمیفهم. اگر میگم ایشون خب ممکنه یک حرفای دیگه، چون اینا میگن واجب الوجود من جمیع الجهات از خداوند متعال، اینو دارند اصلا، لذا تو بحث اختیار دوچار مشکل میشن. میگن که چون خداست باید بیافریند، نمیتواند نیافریند، چون با ذاتش تنافی دارد. فیاض علی الاطلاق است. اگر خداوند فیض نکند اصلا محال لازم میاد. خلاصه ما میگیم نه، خداوند هیچ گونه الزام عقلی ندارد، و ما اصلا برای همینم از خداوند تشکر میکنیم. خدایا ممنونتی، ما را آفریدی، برای ما بهشت در نظر گرفتی. اما اگر اونجور که علامه طباطبایی میگه طبق همون نظر فلسفی خودش که واجب الوجود من جمیع الجهات است، باید بیافریند به نحو باید عقلی، که اگر این کارو نکند اصلا خداوند ناقص میشه، یعنی اون فیاضیتش زیر سوال میرد. این حرفا صحیح نیست. این انگار خیلی جوابای متعددی داره، انگار عمدش همینه که خداوند رو اینا اصلا فاعل مختار نمیدونن. بله بله، اصلا مثلا الان خداوند مثلا 7 آسمان و زمین آفریده، اما خب میتونست 8 تا بیافرینه. خب بله، خب نه دیگه، خب فرق نمی کنه دیگه. شما چه توی بله 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 احسن تو نیافرینه هیچ. بله 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 بله، اصلا نه این که میگم نه، اینا به معنی که میگم شما باید جود خدا رو در کنار اختیار خدا ببینید، در کنار قدرت خدا، معنی که جواز فعل و ترک ببینید. اگر نه، فقط هی به فیاضیت و جواد خداوند تأکید کنید و از قادر و مختار بودنش غفلت کنید و هی بر خدا واجب کنید، هی بگید باید، اگر نکند محال عقلی لازم میاد. این حرفا صحیح نیست. بله بله، با قول یکی میگفت که بله، خب ما خب دیگه این تو بحثای جبر و اختیار اونجا حل شده، ما خدا را قادر میدونیم. قادر یعنی که جواز فعل و ترک. این کاملا در نقطه مقابل حرف فلاسفه است که میگن باید انجام داد. نه، همین چیزی نیست، هم میتونه انجام داد و حتی عرض میکنم جور که جناب خواجه نظیر طوسی گفته، اینا گفتن حتی فعل قبیح هم بر خداوند جایز است، نه اینکه انجام ندهد، حتی میتوند امام حسین ببرد جهنم. انگار اشکال عقلی پیش نمیاد. اما خداوند رو ما حکیم، رحیم، مهربان میدونیم و چنین خدایی این کار رو نخواهد کرد. یعنی در اینی که امکان دارد، یعنی که محال عقلی پیش نمیاد، هیچ گونه چیزی پیش نمیاد، یا بگیم که مثلا استحال عقلی داره، نه چیزی نیست. خب میگم این باید رو به معنی باید عقلی میگیرید، اگر انجام ندهد محال است. نه نه، خب بله، چون این میگم عرض کردم، چون این جواد و فیاض صفت فعل خداست و از خود همین فعل خدا انتزاع می شود. شما این می شود ضرورت به شرط محمول، چون خدا منو آفریده است باید منو بیافرینه. این می شود اصلا جواد، میگم جواد و فیاض و اینها در مقام فعل، همین کاری که می کند رو اسمشو می ذاریم جود. ما شما نمیتونی رو کبرا قرار بدید که بگید که خب میگم شما توی ذهنیت چون خدا و ندیگر قادر است، ندیگر چون قادر است اتفاقا میتوند نیافریند، چون قادر است، قادر یعنی جواز فعل و ترک. این هم میتونه انجام بده، میتونه انجام نده. این که بگید چون قادر است باید بیافرینه، همچه افسه نیست. نه اینا حرفا هیچی نگید. هرچی که عقلتون بهش حکم میکنه. ما از خداوند ممنون هستیم، چیزی بر خداوند واجب نیست. و اصلا ما ده چون خداوند قبیح انجام نمیده، چون بحث حسن و قبح هست. نه میگم بایدی که به نحو اعتبار حسن و قبح هست، یعنی ما بر خدا حکم میکنیم، نمیخوایم یک چیزی رو به عنوان ضرورت عقلی بر خدا تحمیل کنیم. مثلا خدا الان شریک ندارد، خب اینکه خدا شریک ندارد ضرورت عقلی است، محال است خدا شبیه داشته باشه، شریک داشته باشه، اون میشد استحاله. اما ای که خداوند امام حسین و جهنم نیبرد محال نیست، اما یقین داریم خدا چنین کاری نخواهد کرد، یقین داریم خدا چنین کاری نخواهد کرد و میگیم که بی نحو حسن قب بر خدا واجب میکنیم، میگه آقا شما نباید کار رو بکنید. این خیلی فرق داره به اینکه خدا من شریک نداره. میگم شما بالاخره خوبو که عرض کردم، میگه فرق میکنه خلاصه به اینکه خداوند نباید شریک داشته باشد با اینکه خداوند نباید موازن ببرد جهنم. توی قصه دوم، قضیه دوم، اختیار خداوند رو ما اونو که مفروض گرفتیم و در این حال میگیم خداوند قبیح هست ببرد جهنم، به خاطر همین که خداوند رو ما حکیم میدانیم و یقین داریم چنین کاری نخواهد کرد. میگم شما نگاه کنید، میگم دیگه همین، ما یقین داریم خدا چنین کاری نخواهد کرد، اما این که به معنی که مثل استحاله شریک باشه، نه، شریک داشتن خداوند با این فرق میکنه. تمین این خلاصه این خب بعد میگه که بله نوشتیم چهار، و البته با علم به این که این موجود حکیم رحیم رحمان است، قهرن هماره خود را مستغرق در نعمات و الطاف او مشاهده خواهیم کرد. یعنی تدبیر خداوند تدبیر حکیمانه است، اینجوری نیست که فقط مثلا هدف داشته باشه، حالا مطلق هدف، نه، هدف نیک، هدفی که از رحمت و رحمانیت و خداوند سرچشمه میگیرد. لذا انسان موقعی که با این دید به عالم هستی نگاه کنه، به خودش نگاه کنه، خیلی خودش رو غرق در نعمت میبیند، همش رو لطف و محبت الهی میبیند، چه اون مصائبی که سرش بیاد، چه اون نعماتی که بیاد، اینا رو فرصتهایی میبیند که خدا در اختیار او قرار داده که او با این استفاده از این فرصتها آینده خودش رو بسازه انسان و خودش رو بهشتی کند. این خیلی مهمه، فوق‌العاده است توی نگاه انسان به خلاصه جهان اطرافش. بعد نکته پنجم، شناخت این مطالب و توجه به آنها مصداق معرفت خداوند با افعال اوست. ما برمیگردیم به اون حدیث اولی که سابقا با هم خوندیم، که حضرت حدیث اول، حضرت علی السلام فرمود الذي سئلت العمیا عنه وصفته بافعاله، یعنی این تدبیر که امام رضا علیه السلام اینجا داره میفرماد به عنوان صفت خداوند، دقیقا همون جمله است که امیرالمومنین فرمود، خداوند رو با همین فعلش میشناسیم ما، با همین فعلش که چی بود؟ همین فعل هدفمند، تدبیر الهی است. خلاصه بعد تو جمله ششم باز تاکید دوباره به این، باز همون که برگشت به این که معرفت بال آیات است که در قرآن کریم مکرر گفته، اینم باز ان فی خلق السماوات و لآیات لقوم یعقلون، زیرا در این معرفت ذهن انسان صرفا متوجه مخلوقات نخواهد بود، بلکه پیوسته به آیه بودن آنها و رابطه تکوینی به خالق، چون که همان خلقت حکیمانه باشد توجه می شود و بعد در پی هر یک از حوادثی که در این فراز از قرآن و دیگر فرازهای کتاب الهی که مرتبط معرفت خداوند بالآیات باشد بر آثار و نتایج افعال الهی اشاره میگرده. یعنی میگه ببینید خدا آسمان ها و زمین را آفرید. خب آسمان و زمین به مانند یک گهواره ای هستند که انسان را در میان خودشون محفوظ دارند. یا گردش شب و روز. خب گردش شب و روز، خب اینا اختلاف لیل و نهار. میگه و تجری فی البحر بما ینفع الناس ما انزل الله من السماء فاحیا به الارض. این همون تدبیری که حضرت رضا علیه السلام میفرماید تو این آیات قرآن خودش مصداقهاشو خدا داره بیان میکند. میگه بابا این کارو کردیم که این طور بشه، این کارو کردیم که این حادثه زیبا رقم بخورد. یا ما انزل الله انجام شد، من از سما بارون فرستادیم فاحیا به الارض تجری فی البحر به ما ینفع الناس. همون تدبیر، یعنی پشتش رو دیدیم، اون قایتش رو دیدیم، طبق اون کار رو صورت دادیم، سامان دادیم. این کمال مهر و محبت و رحمت خداوند متعال است که از خدا ممنون هستیم بابت این همه نعمات که ما داریم. بعد این وارد از این نکته ها وارد یک بحث به نظرم مهمی میخواییم بشیم، که بحث اینه که آیا ما با ذهنمون با عقلمون میتونیم به یک خدایی متوجه بشیم که قابل صدق بر کثیری نیست یا نه. این یه بحثی دارن تو بحثای مکتب تفکیک، اینا آمدن این رو مطرح کردن، شبیهش هم احتمالا تو کلمات فلاسفه اینا هم هست که معرفت خدا با عقل با ذهن نمیشه، چون این کلیست. در جای معرفت دقیق صورت میگیره که به نحو شهود باشه، به نحو این که دیگه حالا چجوری شهود رو معنا کنیم، یعنی با خدا یکی بشه به هر جوری. این آقای برنشکار هم داره تو کتاباش، کسای دیگه هم دارن که معرفت عقلی خیلی معرفت کمایه و بیارزشی است، چون یه خدای کلی رو برای شما معرفی میکند. خب ما تو این نکته هفتم میخواییم پاسخ این حرف رو بدیم که آقا اگر توجه به تدبیر الهی صورت بگیرد، همین مخلوقات رو انسان میبیند، خب خالق همین هاست. یعنی این دیگه قابل انتباق برای کسیره نیست. میگیم آقا اون موجودی که اینها رو آفریده، یعنی به تعبیر دیگر اشاره صورت میگیرد به هم به اون خالقی که اینها رو آفریده است، کاملا ممتنع صدق بر کثیر این خواهد بود. همون موجود رو ما میپرستیم. حالا این اگر اجازه بدید من از رو بخونم، توجه به تدبیر الهی دلها و عقلها رو متوجه خدای حکیم و رحیم که خالق هستی میباشد میکند، و قهرن دیگر چنین خدای قابل انتباق بر کثیره نخواهد بود، زیرا کاملا ذهن متوجه موجود شخصی است که تدبیر کننده موجود بله ذهن متوجه موجود شخصی است یا بله ذهن این کلمه موجود رو حذفش کن، شخصی است که تدبیر کننده عالم است میگردد. نمیخوام یه خصوصیت بله 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 حالا نه خب نه میخوام بگیم شخص این خداوند این خاص مشخص است، یا حالا ذات هم باشه به همین معنا ذات خاصی است، قابل انتباق بر کسی نیست، کاملا ذهن انسان متوجه اون ذات میشه. بله بلی کلمه میگرددم حذفش میکنه. بله زیرا تحقق تشخص و امتناع صدق بر کسین هم میتواند با تجمیع خصوصیات صورت پذیرد که در موجودات متجزی متصور است، هم میتواند با اشاره ذهن به موجودی که پدید آورنده هستی میباشد انجام گیرد، و شناخت خداوند منحصر با همین معرفت بالآیات محقق می شود. یعنی ما میگیم آقا اینا رو کی آفریده؟ همون که اینا رو آفریده است، همون که اینا رو خلق کرده است، کاملا خاصه. و در سوره حمد بعد از توصیف خداوند به ربوبیت عالمین میگه رب العالمین، بله، و رحمانی رحمیت، به این نکته اشاره شده است که عبادت و استعانت از ذات خاص و مشخص صورت میگیرد که تایید این مدرسه هم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا میخواستم این سوره هم در اینجا بیارم که بعد موقعی که ما میریم سراغ خداوند متعال، اون ذات رو میپرستیم و از همون کمک میخواییم. ما دیگه موقعی که از همون کمک میخواییم، خب این قهرن میشه یک موجود خاص و نه که موجود که این قابل تطبیق بر کثیرین بخواد بگیم هست، نه، کاملا ما داریم به یک موجود خاصی داریم ما که بعد اشاره میکنیم. این آره سوره هم داره میگه، حالا میخواستم بیارم. بله، به هر صورت اینجوریست که اینم تو این نکته معرفتی در مورد خداوند متعال است. خب هشتم، در صفات گذشته، این باز یک این خب در ادامه همون نکته دو و سه بودی را حالا خوب اونجا بیاریم. با قطع نظر از فعل باری با معرفه او پرداخته شده بود. می گفت احدون لا به تعویل عدد، ظاهرون لا به تعویل مباشره، متجلن لا به سر رویه، باطن لا به مزایره و با این لا مصافه. اینجا ولی در این صفت تدبیر و همچین در صفت گذشته تقدیر که بود که مقدر رو حضرت بیان کردند، و همچنین در چندین صفتی که خواهد آمد با اشاره به افعال خداوند فاعل آنها معرفی می‌گردد. یعنی دارد حضرت دو جور خدا رو معرفی می‌کند، یک معرفی ذاتشه، یک معرفی با افعالشه، که این رو خوب بود حالا در زیل اون ما این رو بیاریم اونجا را انشاءالله بیاریم اونجا. خب هر صورت بعد حالا بعد حضرت همود مدبرون لا به حرکه، این چیه قصه است؟ اینجا باز همین میگه انضمام فعل تدبیر به نفی حرکت تکمیل معرفت خداوند خواهد بود و معرفت فعل به معرفت ذات زمینه میگردد، زیرا با نفی حرکت از چنین موجودی قهرن زمینه آن، یعنی زمینه حرکت، مقصودم اینه زمینه بله حرکت که وجود اجزا و صفات باشد بایستی که وجود اجزا و صفات هست منتفی باشد، چون حرکت همان تغییر است که صرفا در جا به جایی اجزا و صفات انجام بپذیرد. پس نفی حرکت ملازم با نفی تجزی و عدم تحقق اجزا و صفات خواهد بود. پس این بازم حضرت اینجا به تدبیر اکتفا نکرده، بلا حرکت رو فرموده که اشاره باز به همون عدم تجزی خداوند، چون حرکت در اجزا و صفات اتفاق میفته دیگه. برسونه میگم احسن جام، آره از کردم تدبیر خلقت خاصی. حالا اگه اجازه بدید من توی این فرازای آخر ما این برخی از آیات قرآن هم اینجا آوردم، یعنی چیزی که من همین امروز همین الان قبل جلسه بهش متنبه شدم، حالا چیزی که الان عرض میکنم. این تدبیر هم خلقت هدفمنده دیگه، خلقت خاصه، یعنی هر گونه خلقتی تدبیر نیست، تدبیر همون خلقت است ولی با خلقت. شما خب بستگی دارد، یکی اولا خلقت رو به همون لحظه اول تخصیصش میدید دیگه، بعد خلقتی صورت نمیگیرد. شما اینطوری فکر کنم توی ذهنتونه. نه خب حال این که نه، خالق و کل شی یخلق و کم فی این بطون و مهات کم فلان، هم خلق مستمر است و این لحظه به لحظه خلق اتفاق میفته. و ثانیا همون خلق اول هم شما هم که بگید، بالاخره خلقش دارای هدف بود یا نبود؟ اگر دارای هدف بود بود، خب مستاق تدبیر میشه دیگه. اینجوری من خیال میکنم. دیگه من میگم از من همین، چون هم خلق رو من اینجور که هم دلیل عقلی داره، چون هر لحظه مخلوق نیاز به خالق دارد. نمیشه بگیم مثلا دنیا رو آفریده، جهان آفریده و با حال خودش رها کرد. مثلا نمیشه هم چیزی عقلن محاله. بخاطر همین این خالقیت خداوند استمرار داره. خالق استمرار داشته که نمیشه شما بگید بیافرند و بعد تدبیر کنید. اینو به نظر من میاد که یه مصداق باشه، از دو زاویه، انگار با این خلقت رو با در نظر گرفتن قایت و هدف که در نظر بگیر میشه، همین تدبیر میشه. الان میگم عرض کردم، الان سب کنید این آیاتی هم که بعد میاد، اینم شاید یه مقدار بحث رو روشن‌تر کنه. خلاصه بعد دیدن آینده، پس ما داریم الان توی جمله هستیم که بلا حرکت چی میخواد بگه حضرت. یه نکتهش همون بود که عرض کردم که دارد میگه که خداوند غیر متجزی است. نکته ده این است که دیدن آینده که در قالب تدبیر به آن اشاره شده است، ذهن را به غلط متوجه استمرار وجود خداوند میکند. گویا این موجود همراه ما به آینده سفر و نتایج خلقت خود را مشاهده خواهد کرد. یعنی این گویا خدا رو میبره تو زمان، تدبیر میکنه، آینده رو داره میبیند. پس او خدا الان تو زمان حال هست. بله، بس اینجوری میشه، گویا این موجود اکنون با ما حاضر است و همراه با ما با آینده سفر و نجه خلقت خود را مشاهده خواهد کرد. ولی حضرتش بلا فاصله با تقیید تدبیر به نفی حرکت، تنزیه و تصویر تنزیه ذات روی را از این صفت مخلوقات متجزی انجام می دهند و متذکر می گردند که خدای متعال به جهت ذات لازمانی خیش هیچگاه دارای استمرار و طبعا حرکت به آینده نخواهد بود. ماها هستیم که میریم جلو، ماها هستیم هی عمرمون طولانی میشه، هی داریم خلاصه هی زمانا رو هی نو میکنیم، هی ما برای ما نو میشه. اما در مورد خداوند متعال این گونه نیست. خدا حرکت نداره، لذا تدبیری هم که در مورد خداوند استعمال میشه باید با توجه به همین جزء نداشتن خدا و حرکت نداشتن خداوند خلاصه معنا بشه. بعد این باز ما رفتیم تو نقطه 11، این نقطه ای که تو همه فرازهای همین این حدیث هی تکرار میشه. خب آقا اگر تدبیر خدا با حرکت نیست، یعنی این پس چجوری است؟ یعنی اگر هیچ حرکتی درونش صورت نمیگیرد، که خلقت هم عرض کردیم تدبیر همون خلقت خداونده، خلقت هدفمنده بدون حرکت هست، پس چگونه است؟ که اینم باز بارها گفتیم که به نحو احداث هست. اشاره به حقیقت تدبیر حرکت میکنه، صرفا ذهن را از تدبیر با حرکت مصرف میشود. اما این چگونه تدبیر است که در حرکت وجود ندارد؟ با رجوع به محال مرامتال و تبیین تفاوت ذات روی با مخلوق مشخص میکردد که سر این تدبیر و خلقی که بدون حرکت در خالق متبر انجام می‌شد، در حقیقت به نام احداث نافته است. که این حدیث تو جلسه قبلم اینجا ما بیان کردیم که خداوند کارش ایجاده، هیچ گونه زمینه و درونش وجود نداره، هیچ گونه جنبش حرکتی درش وجود نداره. که بچم توضیح بدم. خب بله، میفرماید که الارادتو من الخلقه از ضمیر. میگه انسان که اراده میکند اول توی دلش یک چیزی خلاصه رخ میده، از ضمیر و ما یبدو له من زال بعد ذالک من فعل، یعنی یک پیش زمینه ای داره، به تعبیر معروف مقدمات اراده، مثلا تصور و تصدیق به فایده و شوق و این چیزا هست و بعد هم کار میکنه. و اما من الله عز و جل فارادته احداثه لا غیر ذالک، چیزی درونش رخ نمیدهد، جنبشی حرکتی ندارد، شوقی درون خودش به اون معنا وجود ندارد. لانه لا یربی لا یهم لا یتفکر، هیچ وقت فکر نمی کند، همت به چیزی ندارد، فکری در چیزی نمی کند. و هذه صفات منفیت عن و هی من صفات الخلق، اینا هم از صفات خلقن اینها، که این تفکر و اینها. فارادت الله ینفعل لا غیر ذلك یقول له کن فیکون، اراده خدا همین فعل است، پس زمینه ندارد، ضمیر خدا ندارد، فکر و تربی و همت ندارد. فیکون و بلا لفظ ولا نطق به لسان، باز خیال نکنید خدا میگه کن بعد اون موجود میشه، نه نه نه، انگار اینم نیست، همون فعل خداست، همون ایجاد خداست. ولا همت ولا تفکر، این پس تدبیر خداوند همین اراده خداست و اراده خدا همین احداث خداست. خب احداثی که هدفمند است، احداثی که یک غایتی پشتش هست. خب بله، که آنچه ذهن را درگیر تلازم تدبیر کرده نموده است مشاهده صفات مخلوقین می باشد، زیرا همواره انسان مشاهده می کند که فعل از درون فاعل سرچشمه می گیرد و وسیله اعضا و جوارش انجام و البته خود فعل قابل مشاهده می باشد، اما در خدا متعال چنین نیست و صرف ایجاد است. میگم عرض کردم تدبیر یعنی کار مدبرانه، کار از روی حکمت رو میگن تدبیر کردیم ما، یه کاره بالاخره یه استعمالش اینه حداقل، حالا بیچاره استعمالات دیگه هم داشته باشه، اما استعمال احسن تو چرا عرض کردم. آره دیگه، ما که با تدبیرش یعنی ما فکرشو میکنیم، آره دیگه فکرشو میکنیم، اون انگیزه در ما ایجاد میشه، به خاطر که اون انگیزه رو ما در خارج محقق کنیم یه کار انجام میدیم. میگه آقا یه کار هدفمندی انجام داد، یعنی اون انگیزه در ما سبب میشه، داعی میشه شوق و تصدیق به اون فایده و خلاصه در ما جنبشی جوششی اتفاق میفتد تا اون بالاخره اون سلولا برکت میاد و مغز فرمان میده و دست ما حرکت میکنه. اما در مورد خدامتان نه همچه چیزایی نیست. اینجاست که حضرت فرمد مدبرون لا به حرکه، این به نظرم حضرت رضا بخواد اینا رو بگرد، یعنی خداوند تدبیرش اینجوری نیست که درش حرکتی جنبشی جوششی رخ بده، نه هم چیزی نیست، اینجوری خیال میکنم دیگه. بعد حالا بعد این آره تو نقطه 12، خب ما تو قرآن داریم که ملائکه مدبراتن، این چی میشه؟ این خب حرف این خب پاسخش همونجور که معروف هم هست که بله تو آیات دیگه هم آمده است که بحث توفی هست که حضرت اونجا فرمودن. آره بعد میریم تو نقطه 13، اونجا در مورد خداوند من اینجور که نگاه کردم تو آیات 4 تا آیه تدبیر آمده، همش تدبیر امره، یدبر الامر، باز دوباره 4 تا آیه هست همش اینه، اینگاه امر میگه آره بعد آیه اولش ان ربکم الله الذی فکر سوره یونس خلق از آن رس فی ست ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر دارد، یا آیه بعد داره قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار من یخرج المیت و من یدبر الامر. بعد آیه بعدش هم باز همینطور و سخر الشمس و القمر کلون یجری به اجل مسمى یدبر الامر یفسر الآیات، یا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه فی یوم کان مقدار الف سنه ما تعدون. اینها آمده است تدبیر رو مثلا در کنار خلقت آورده. یه خب تو ذهن میزنه که مثلا این متفاوت باشد با اون خلقت. خب اما خب با این توجه به همین گال آیه آخر یدبر امر من السماء والارض و اینها، این همون خلقت خاص رو من اینطور میفهمم. حالا من البته به چند تا از این تفاسیر مراجعه کردم که ببینم یک معنای روشنی برای من بدم به این تدبیر امر، تا حالا پیدا نکردم. حالا باشه این میخواد رو حالا دوش بیشتر کار کنیم تا ببینیم چی میشه قصه. حالا فعلا تا همین قسمت تا این مقدار کافی باشه، انشاءالله باقیش باشه جلسه بعد. البته من چیزا رو باقیش هم نوشتم بعد از اولی گفتم حالا باشه روی هم یه خود بیشتر فکر کنیم. شما تو اونجا کسی الان فکر کنم اذان شده دیگه الان ها اونجا؟ آره خیلی خوب دیگه بیشتر چون نمیدیم ایشان در تماس دعا بایم ایشان جلسه بعد فردا را تا ببینیم ساعتش چی بشه. حالا ساعتش باشه سلامت بشید، خواهش میکنم. معید منصور باشید ایشان. خدا حافظ شما باشه. خدا حافظ.